أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعين انه خير ناصر و معين. و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. در فصل حق ایمان و اعمال عبادی رو ادا کردن رسیده بودیم به اواخر صفحه 328 کتاب مصباح الهدى. یک فراز از این صفحه باقی مونده و 4 فراز در صفحه دیگه که با اونها این فصل پایان پیدا میکنه و حالا میریم به سراغ خوندن اونها و یه تأملی در رابطه با اون فراز. علم با معلوم و محبت با محبوب شناخته می شود. باید دید آثار عملی علم و محبت و معرفت در فرد چه بوده و در وجود او چه ثمری داشته است. خب این نکته ظریف و مهمی است. ببینید یک کسی میگه آقا من در رشته مهندسی تحصیل کردم، مهندس مثلا ساختمانه. خب میگن اون بناهایی که ساختی رو به ما نشون بده تا بفهمیم چقدر مهندسی میدونی. یک کسی میگه من مهندس صنایعم، اینم مدرکم. میگن این به مدرکت کاری نداریم، بگو ببینم اون کالاهایی که تولید کردی، صنایعی رو که ایجاد کردی، اونا کو؟ دستاورد این تحصیلی که تو کردی اونه، او دستاوردهاش رو به ما نشون بده. یک کسی میگه من مثلا مهندس کشاورزیم. میگن به مدرکت کاری نداریم، بگو ببینم اون پروژه های کشاورزی که اجرا کردی، اون مزارعت، اون باغهایی که احداث کردی، اون میوه هایی که به دست آوردی، اینها رو نشون ما بده. از محصول کار تو میزان دانش تو رو پی میبریم، اون مدرک تحصیلیت کاری نداریم ما. از معلوم راه به علم میبرند، میفهمن علم طرف چقدره. خب حالا در مسیر ایمان و در راه سیر و سلوک هم قضیه همینه. اگر شخص مدعی معرفت، مدعی محبت به خدای متعاله، خب میگن ثمره این معرفت الله و میوه این محبت الله در وجود تو، در زندگی تو کو؟ اونه که میتونه نشون بده که این محبت و معرفت واقعا در عمق جان تو وجود داره و یه ادعای گزاف نیست یا یک پندار و خیال غیر واقعی نیست. خب انسانی که معرفت به توحید پیدا کرده، انسانی که دل به خدای متعال باخته، این شناخت و این دلدادگی پیامدهایی در وجود او داره. روحیاتی رو در او ایجاد میکنه، خلقیاتی رو در او سبب میشود، رفتارهایی رو در او به ظهور میرساند. این خلقیات، این روحیات، این رفتارها حکایت از اون معرفت و محبتی میکنه که فرد مدعی اونه یا گمان میکنه. چون بعضی ها ادعای پوچی رو دانسته میکنند، یعنی میدونن که اون معرفت و اون محبت نیست و به دروغ ادعا میکنن. بعضی هم نه، آدم های صادقی هن، منتها دچار خیالات شدن، گمان میکنن که عارفن، گمان میکنن که عاشقن، خیال میکنن. اون چه که شهادت میدهد بر راستین بودن این معرفت و این محبت، ثمرات اوست در وجود انسان. لذاست که با همین محک ما باید خودمون رو محک بزنیم. ما مدعی محبت خدایی، خب اثرش کو. مدعی بینش توحیدی هستیم، خب ثمراتش کو تو زندگیمون. و همون میزان که اثر و ثمر ازش ظاهر شده، این معرفت و ایمان در ما هست، اون محبت و عشق در ما هست. لذا هر ساله که الالله باید خودش رو محک بزنه. همین الان سخن از ارادت به فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها گفتی. خب بسم الله، ثمره این ارادت و ثمره این معرفت کو؟ شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها برکاتی داره، آثاری داره غیر قابل تصور. خب کو ثمرش؟ امام صادق علیه السلام فرمود من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلة القدر. خب کسی درک کنه حقیقت فاطمی رو، این حقیقت لیلة القدر رو درک کرده، لیلة القدر وجودش فرا رسیده. خب این معرفت فاطمی آیا ما رو رسونده به این لیلة القدر وجودمون در سیر باطنی ما؟ کسی که محبت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو در دل داره، خب این محبت آثار و پیامدهایی داره. آیا اون آثار و پیامدها، اون میوه های شیرین محبت فاطمی ای در وجود ما به بار نشسته؟ اگر نه، اینا همش تخیل و گمانه و یا خدای ناکرده ادعای دروغ و گزاف. بنابراین با این معیار باید خودمون رو محک بزنیم، محک بزنیم ببینیم کجای کاریم، کجای راهیم. نکنه یک عمر تو گمانهای غیر واقعی و پوچ عمر خودمون رو طی بکنیم، با تخیلات غیر واقعی فرصت عمر خودمون رو به پایان ببریم. محک بزنیم ببینیم. جلسه قبل یادتونه گفتم هر فعالیتی که میکنیم دستاورد اون فعالیت رو بلافاصله بررسی میکنیم. اگه یه تجارتی میکنیم ببینیم سود کردیم یا نه، اگر سود نکردیم بریم بررسی میکنیم کجای برنامه ریزی اقتصادی و تجاری ما ایراد داشت که به اون سود مورد نظر دست پیدا نکردیم و اون ایراد رو برطرف میکنیم. خب ثمره یک عمر نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادت کردن، سینه زدن، گریه کردن، شادی کردن در مناسبت‌های شاد در تاریخ اسلام، خب ثمره اینها کو تو زندگی ما؟ آیا تو خلقیات من آثارش ظاهر شده؟ تو روحیات من ثمراتش ظهور کرده؟ تو رفتار و عمل کرده من آثار او رو می شود دید؟ اگه می شه دید خب الحمدلله، اما اگه نمی شه دید یا بسیار ضعیفه، حتما اونجاها یه ایرادی دارم، یه نقصی دارم، چرا نمیرم بررسی کنم؟ یعنی این امر ارزشش کمتر از یه فعالیت اقتصادیه، یه سرمایه گذاری مالیه که من توی دوره مالی بلافاصله به محاسبه میپردازم و اگر سود مورد نظر به دست نیامده ایراداتم رو پیدا میکنم و برطرف میکنم. چرا این کار رو ما راجع به عباداتمون نمیکنیم؟ خب یه عمر عبادت چی؟ کو ثمرش؟ کو میوهش؟ طبی بحثای عرفانی رو خب گفتنش که عرفان نیست که. من مطالب عرفانی رو بلدم، من مطالب عرفانی رو می نویسم، من مطالب عرفانی رو میگم، اینا هیچ کدومش اسمش عرفان نیست. عرفاندانی و عرفانگویی و عرفان نویسی که انسان رو عارف نمی کنه. خب ثمره این عرفاندانی من کو؟ تو زندگی من آیا آثارش ظاهره؟ اگر نه، یه عمر من از عرفان حرف زدم اما نگاه میکنم میبینم ای داد بیداد، میوه های او تو زندگیم ظاهر نشده. اون خلقیات یک انسان عارف، اون روحیات بلنده یک انسان اهل معرفت نیست تو زندگی من، اون روح رضا، اون روح شکر، اون روح توکل، اون روح تفویض، اون روح تسلیم، اون روح صبر، اون روح قناعت، اون روح زهد نیست تو وجود من. ولی یه عمرم سخنرانی کردم و کتاب نوشتم و مقاله نوشتم و صحبت کردم، چه فایده؟ بنابراین علم اونقدری واقعیت داره که در معلوم ظهور کرده. معلوم علم من میوه های علم منه. معرفت اونقدر واقعیت داره که ظهور کرده تو زندگی من آثارش. هر چقدر ظهور کرده، هر چقدر زندگی من رو نگاه بکنید ببینید که واقعا نشون میده غیر خدا تو زندگی احدی رو کاری نمیدونم، نه ترسی از غیر خدا دارم، نه طمعی به غیر خدا دارم، اون چه که پیش میاد رو با شادمانی استقبال میکنم، از سختی و راحتی روح شکر دارم، روح رضا دارم، در برابر مقدرات الهی تسلیم مطلقم، در برابر مقررات الهی تسلیم مطلقم، خدا رو وکیل میکنم، نه همه چیزم رو به خدا تفویض میکنم. اگه اینا هست خب بله، میوه داده اون سخنرانی های عرفانی و دانستنی های عرفانی من، اما اگر نه به چه سود؟ یه عمر خودم رو بی خود معطل کردم و مسخره کردم، فقط با حرف زدن. صنایع قشنگ میگه دیگه، میگه چیه؟ مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی، مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی، دریغا کو مسلمانی، دریغا کو مسلمانی. فرو شد آفتاب دین برآمد روز بی دینان، کجا شد درد بودردا و آن اسلام سلمانی؟ تو ای مرد سخن پیشه که بهر دام مشتی دون، ز دین حق بمان دستی به نیروی سخندانی. سخندانی تو را مغرور خود کرده است، لیکن تو نجات اندر خموشی دان، زیان اندر سخندانی. علایل با حرف زدن که آدم به جایی نمیرسه، میوه و ثمرش کو. یه بار شوخی کردم باتون گفتم این همه غذاهای مقوی خوردی، خب کو؟ یه خود باید چاق شده باشی، لپات نمیدونم گل انداخته باشه، عضلات قوی تر، این همه غذاهای مقوی خوردی کو اثرش؟ کو میوهش؟ بنابراین علم با معلوم و محبت با محبوب شناخته میشود. باید دید آثار عملی علم و محبت و معرفت در فرد چه بوده و در وجود او چه ثمره ای داشته است. خب یه صلوات بفرستید بریم فراز. دومی که میدونید یعنی کی دیگه؟ دومی به قصد توهین از حضرت سلمان پرسید محاسن تو بهتر است یا دم سگ؟ خب میدونید دومی یه موجود عجیب غریبی بود، هرچی اون طرف عصمت بود و پاکی لطافت بود و زیبایی، این طرف پلیدی بود و خباثت، خشونت بود و شقاوت، درست نقطه مقابل هم دیگه. خب این دومی خلق و خوی خاصی داشت، هم آدم بسیار خشن و تندخوی بود که خود بزرگان اهل سنت استدلال کردن به تندخویی های بی خردانه دومی برای اینکه او رو از اتهام کفر مبرا کنند. یادتونه این رو گفتم براتون تو اون داستان جسارتی که دومی کرد به رسول الله پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمر شریفشون وقتی که مردم آمده بودن به عیادت حضرت، فرمودن برید قلم و کاغذی بیارید تا چیزی بنویسم برای شما که بعد از من هرگز به زلالت و گمراهی دچار نشید. خب همین دومی اونجا چه جسارتی کرد؟ ان الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله. علی عز بالله به پیغمبر، با پیغمبر خدا داره هذیان میگه و ما کتاب خدا رو داریم، کافیه برای ما، به نوشته رسول الله نیاز نداریم. خب این جسارت، جسارت عجیبی بود. عدل دلیل است بر کفر و بی‌اعتقادی دومی به پیغمبر اکرم و به دین اسلام، چون پیغمبر رو اگر پیغمبر معصوم خدا میدانست که نمیگفت هذیان میگه. قرآن رو اگر کلام الله میدانست، قرآن راجع به پیغمبر میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر از جانب خیش هیچ نمیگوید، هر چه میگوید وحی است که بر او نازل میشه. خب اگه قرآن رو به قرآن بودن و به کلام الله بودن باور داشت که همچین جسارتی به رسول الله نمیگه. لذا بزرگان اهل سنت که خودشون هم این واقعه رو نقل کردن تو کتاباشون، فراوان هم نقل کردن، وقتی به این ماجرا میرسند میبینن این سند محرز کفر عمره. برای نجات او از این اتهام دست و پا میکنن. اون وقت چیزی که بهش متمسک میشن همینه. نمونش رو من خوندم تو جلسم، تو مجموعه صحبتامون هست. ابن ابوالحدید سنی معتزلی تو شرحی که بر نهج البلاغه نوشته همین ماجرا رو نقل کرده. بعد به خاطر اینکه عمر رو تبرئه کنه از کفر، چون میدونه که این حرف کفره، گفته چی؟ گفته در وجود عمر یک بیخردی و خشونت فوق العاده ای وجود داشت که گاهی اوقات یه حرفایی از دهنش در می اومد که شنونده گمان میکرد این مقصودش همون ظاهر اون حرفه، ولی واقعا ته دل عمر اون نبود، از سر بیخردی و در واقع خشونت اون حرف رو زده بود. یا اگر برای فرد ثالثی نقل میشد که این حرف رو عمر زده، او ظاهر این عبارت رو ملاک قرار میداد، در حالی که فی‌الواقع مقصود عمر او نبود. بعد از این مقدمه چینی ها و سجایای اخلاقی که به عمر نسبت میده این عالم سنی، بعد میگه از جمله این بیخردی ها و حرف های سرشار از خشونت و غریزه خشن او، اون جمله ایست که در داستان پیغمبر اکرم و وصیت پیغمبر گفت. بعد میگه معاذ الله ان یقصد بها ظاهرها، پناه بر خدا که عمر مقصودش ظاهر این عبارت باشه. همین عالم سنی ها، چون میدونه ظاهر این عبارت عین کفره، هیچ سر سوزنی راه توجیه نداره، لذا به این متوسل شده. علی ای حال میخوام بگم این سجایای اخلاقی عمر رو تنها ما اهل تشیع نقل نمی کنیم، اهل سنت هم نقل میکنن برای نجات او از کفر. آدم بسیار تند خوبه، در واقع بیخردی بود، اونگونه که علمای اهل سنت نقل میکنن، نه از قول ما، از قول علمای اهل سنت. به شدت تحت تأثیر تعصبات نژادی، به شدت ضد غیر عرب. لذا دیدی تو دوره این که به خلافت رسید، در حالی که پیغمبر اکرم اصلا این تفاوت بین عرب و عجم رو برداشت، فرمود لا فخر العربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود الا بالتقوى. و قرآن فرمود که خدا همه شما را از یک زن و مرد آفرید، این که به شعوب و قبائل تقسیم شدید فقط برای این که همدیگه رو بتونید تشخیص بدید و بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما وقتی عمر به خلافت رسید دوباره زنده کرد همین جاهلیت رو. به غیر عرب میگفت، موالیان ایرانیان رو میگفت موالیان، اینا غلامن، اینا بردن، با اینکه مسلمان بودن. تو تقسیم بیت المال هم بین اینها تفاوت میذاشت، احیا کرد. به هر حال به شدت تحت تاثیر تعصبات قبیله‌ای، تعصبات نژادی و عرب گرایی بود، لذا اصلاً براش قابل تحمل نبود سلمان فارسی. خب سلمان خیلی پیشگاه پیغمبر اکرم منزلت داشت و پیغمبر به شدت به او احترام میگذاشت. راجع به شخصیت سلمان خدا لطف کرد چند جلسه مفصل صحبت کردیم براتون. خیلی جلیل القدره، من نا اهل البیت، در درجه دهم ایمان. خب عمر اصلا نمیتونست تحمل کنه این رو. رضا در زمان خود پیغمبر به شدت کلافگی نشون میداد از خودش و هر جا فرصتی پیدا میکرد جسارت میکرد، اهانت میکرد به سلمان فارسی. بعضی از نمونه هاشو تو اون صحبت هایی که در مورد حضرت سلمان کردم نقل کردم. حالا این یه نمونه دیگه اینجا آمده. اونی چقدر بی ادبی، چقدر جسارت. یه پیرمردی که سنش از عمر ابن خطاب خیلی بالاتره، سن سلمان خیلی سن زیادی است. بعضی نقل کردن 300 سال عمر کرده بود سلمان فارسی. پیرمرد کهنسال، حالا خلیفه دوم، روی اون در واقع بیخردی ها و اون نجات پرستی ها برگشت به سلمان فارسی برای اینکه مسخرش کنه و توهین کرده باشه، گفت محاسن تو ریش تو بهتره یا دم اون سگه. حالا عظمت شخصیت سلمان رو ببینید، این حلم و بردباری او که عصبانی نشد، پرخاش نکرد، با آرامش و متانت. و این علم و عقل رو در سلمان ببینید که چقدر دقیق پاسخ داد. گفت چی؟ گفت اگه از پل صراط رد شدم محاسن من بهتره، و اگه نتونستم از پل صراط رد بشم و افتادم تو جهنم، دوم اون سگی از محاسن من بهتره. چقدر حرف دقیقه، چقدر دقیقه. یعنی سلمان بودن من و ادعای مسلمانی من اینا چیزی نیست. اگه اثر عملی بخشید، توانست سبب بشه که من از صراط عبور کنم، که حالا صراطم با معانی که کردیم براتون دیگه، که همه فرمودن صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، و باز فرمودن که از صراط معرفت الله. یعنی اگر از مسیر معرفت الله تونستم درست عبور کنم و راه عبودیت حق متعال رو به شایستگی طی کردم، بله محاسن من بهتر. اما اگر طی نکردم، قیافه ظاهری و ادعای مسلمانی و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره، دوم اون سگی از محاسن من بهتر. دقت کردین؟ بنابراین مهم اینه که تقلاهای آدم ثمر بده. تقلای بی ثمر به چه درد میخوره؟ خودت هم خسته کردی. اگه سیر و سلوک ما ثمری داد، نتیجه ای داد، باری داد این درخت، بله زنده باد به شما که این درخت رو کاشتید و نگهداری کردید و به بار نرسوندید. اما اگر نه، همه زحمت ها جز خود خسته کردن چی داره؟ به هر حال باید مراقب بود که نکنه خدای ناکرده سرمون رو گرم کردیم، یه عادتی کردیم و کاری نداریم به اینکه این قرار ثمری بده یا نه. بارا اشاره کردم تو همین خطبه فدکیه فاطمه زهرا صلوات الله علیها هست دیگه، یه قسمت اون خطبه هست زهرا سلام الله علیها به آثار و میوه های احکام دین اشاره میکنه. میگن خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه کبر رو از وجود انسان ریشه‌کن کنه، روزه رو واجب کرد برای اینکه اخلاص رو در وجود انسان حاکم کنه، جهاد رو واجب کرد به خاطر اینکه عزت ببخشد به انسان مسلمان، و و و یکی یکی زکات رو واجب کرد برای چی، یکی یکی همه رو حضرت میفرمید و امثال این توی خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام هم هست بر روایات فراوانی که میبه ها و نتایج هر کدوم از احکام الهی رو بیان کردن پیغمبر ائمه علیهم السلام. خب باید ببینیم به این میبه ها رسیدیم یا نرسیدیم. نمازی که ما رو از کبر توهی نکنه، بیشتر ما رو به تکبر برسونه، این چه نمازی؟ چه اون شاعره میگه چون نیست نماز من آلود نمازی ها؟ چه نمازیه که من هرچی نماز میخونم متکبرتر میشم؟ چه نمازیه که عجب در من ایجاد میکنه؟ دیگه خودم به خدا بدهکار نمیبینم، خودم رو از همه خلق برتر میبینم، خودم رو طلبکار خدا میبینم. چه نمازی بود تو خوندی؟ ولو 80 سال نماز خوندی به چه درد خورد؟ باید میوه بده. به هر حال گفت که اگر این مسلمانی من سبب شد که از پل صراط به سلامت عبور کردم، محاسن من بهتره و الا دم اون سگه بهتر. قرآنم اشاره کرد دیگه، فرمود که اینا مثالشون مثال چهار پایانه. بلهم ازل، ای بلهم ازل دنبالشه، گفت فقط مثل چهار پایان نیستن بلکه پسترن، چون اون چهار پا مختار نبود، ظرفیت بالاتر از اینی که هست شدن رو نداشت، اما انسان ظرفیت اینو داشت که بشه خلیفت الله. لذا بلهم ازل، این از اون چهار پا پایین تره، اون چهار پا از اون بالاتره. اگر با ادب باشید و از دل و جان در راه خدا کار کنید، خداوند قدرتش را در اختیار شما میگذارد و کار خلقش را به شما محول میکند. خب اگر با ادب باشید، با ادب باشید چیه؟ ببینید احکام شرع رو بهش میگن چی؟ میگن آداب شرع. ها شنیدید دیگه، میگن آداب شرع. این دستورات دین همش ادب ورزیدن در پیشگاه خداست. نمازش، روزش، خمسش، زکاتش، حجش، جهادش، مراعات حجابش، مراعات حلال و حرامش، همه اینها اینا ادب ورزیدن در پیشگاه الهیه، لذا بهش میگن آداب شرع. حالا اگر انسان با ادب باشه در پیشگاه خدا، مؤدب باشه و از دل و جان در راه خدا کار کنه، چون بعضیا کار میکنن نه از دل و جان، کار میکنه برای رفع تکلیف، برای سلب مسئولیت. نماز رو میخونه، روزه رو میگیره، خمسه رو میده، حجه رو میره، اما برای این که رفع مسئولیت شده باشه ازش، فقط برای این. یا نه بالاتر از این، برای این که جهنم نبرنش، برای این که ببرنش بهشت. اینا این داره برای خودش کار میکنه. نه از دل و جان کار کنی. دل از دل و جان کار کنی یعنی چی؟ یعنی بی غرض، بی تمنای مزد، از دل و جان کار کنی. چشمت نباشه که کسی ببینت، تشویقت کنه، پاداش بهت بده، اجر بهت بده، نه اصلا هیچ کدوم از اونو، نه خودانگیخته باشی، خودکار باشی. یادتونه داشتیم تو بحثای قبلی مصباح که مؤمن خودکار میشه. خودکار چیه؟ خودکار همین قلماییه که دیگه نیاز به دوات نداره که بزنی تو دوات بنویسی، او مواد نویسندش داخل خودشه. مؤمن خودکار میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه محرک بیرونی نمیخواد، انگیزش انگیزه درونیه، خودکار میشه. حالا اگر اینجوری بشی که از دل و جان کار کنی، سنگ تموم بذاری، کار رو تمام عیار انجام بدی، مؤدب باشی، این کارم بکنی، چی میشه؟ حالا فرض کنید الان هر کدوم از شما، فرض کنید رئیس یه مؤسسه‌ای هستید، یه اداره‌ای هستید، یه بنگاه تجاری هستید، هر جا مسئول هر کاری هستید، نه توی مدرسه فرض کنید مدیرید، ناظمین، هر کسی هر جای کاری داره میکنه. اگر یکی از شاگرداش رو، یکی از زیردستاش رو، یکی از معاوناش رو، حالا هر کسی تو هر سمتی هست، ببینه که این خیلی مؤدبه و با از دل و جونم کار میکنه، اصلا کاری نداره به اینکه کسی ببینتش، مزدی بهش بده، تشویقی بکنه، نمره خوبی بهش بده اگه شاگرده، نه از دل و جون کار میکنه واقعا. خب اگه دید اینجوریه چه میکنه؟ اعتماد میکنه بهش، اعتماد میکنه، میبینه این عین این که من هستم، خودش داره کار میکنه. کم کم این آقای رئیس اختیاراتش چیه؟ تفویض میکنه به اون فرد. کم کم حالا اگه مثلا تاجریه دیگه، حالا کله صبح نمیاد آخر شب بره، روزا یه 3-4 ساعتی میاد سر میزنه به تجارت خونش، بقیه اختیاراتو میده دست همین، چون میدونه دیگه، میدونه این کم نمیذاره، با دل و جون کار میکنه، بزا بهش اعتماد میکنه، کار رو بهش محول میکنه. کم کم اگه رئیس یه مؤسسه از اختیاراتشو میده به او، تفویض اختیار میکنه، همه قدرتشو به او واگذار میکنه. کم کم روزی 2-3 ساعت میاد، کم کم روزی 1 ساعت میاد، کم کم یه روز در میون میاد، کم کم دیگه اصلا نمیاد، به او محول میکنه، میگه خودت اداره کن، هر چی شد نتیجهشو به من اعلام. خب اینی که ما داریم دیگه تو جنبه های دنیایی داریم نداریم؟ خب همین رو خدا هم با بندش عمل میکنه. یعنی اگر یه بندهی مؤدب باشه در پیشگاه پروردگار و از دل و جان در راه خدا کار بکنه، کم کم خدای متعال قدرت خودشو به او محول میکنه، تفویض اختیار میکنه، اختیارات خودشو میده به اون بند و کار رو میسپره دست او. میگه تا امروز من خدا این خلق رو اداره میکردم، حالا تو از طرف من این کار رو بکن. بهشون رزق میرسوندم، حالا تو نماینده من رزق برسون به مردم. اداره میکردم امورشون رو، حالا تو از طرف من. میشه چی؟ میشه قائم مقام خدا، میشه خلیفت الله. خلیفت الله همینه، خلیفت الله کسیه که مؤدب بوده به آداب الهی و از دل و جان کار کرده، از دل و جان کار کرده، وقت این رو خدا بهش قدرت خودش رو به اون تفویض کرد، این قائم مقام خدا شد. هر کاری از خدا برمیاد، حالا دیگه از اینم برمیاد، چون خدا قدرت خودش رو داد به اون. البته این خدا نمیشه، اما خدا نما میشه. چون این قدرتی که خدا داره مال خود خداست، از کسی نگرفته. اما این که حالا قدرت خدایی پیدا کرد، کار خدایی ازش برمیاد انجام بده، این قدرت مال خودش نیست، به خودی خود هیچی نداره. به خدا اگه این قدرت ازش پس بگیره، هیچ کاری ازش نمیاد. اما همه قدرتش رو خدا داد به او، لذا هر کاری از خدا برمیاد انجام بده، حالا دیگه اینم میتونه انجام بده به اذن الله. شد چی؟ شد خلیفت الله. خلیفت الله یعنی همین، یعنی کسی که خدا او رو به جانشینی خودش تعیین کرد. پس این میوه اینه که آدم سنگ تموم بذاره تو عمل به وظائف عبودیتش، در عمل به دستورات شرع. خدا او رو خلیفه خودش میکنه. قرآن هم صراحت داره در مورد این دیگه. و یجعلکم خلفاء، شماها رو خدا خلیفه خودش میکنه. خلیفه یعنی جانشین، یعنی کار خلقش رو میده دست شما، همون کاری که تا دیروز خودش میکرد، حالا از این به بعد شما از طرف خدا اون کار رو انجام میدید، اون قدرت هم در اختیار شماست. این میوه تمام عیار عمل کردن به احکام. قرآن را، زیارت عاشورا را، مناجات شعبانیه را، نماز شب را یک دفعه بخوان، ولی خوب بخوان. لازم نیست خیلی بخوانی. در خیلی خواندن خطر عادت شدن و بیروح و بیتوجه تکرار کردن وجود داره. ببینید اول راه گفتیم، اول راه سالک الالله، انسان مؤمن از بیرون عمل رو به خودش تحمیل میکنه، خودشو وادار به انجام احکام الهی میکنه. دقت کردین؟ این اعمال از درون او نمیجوشه، این اعمال رو از بیرون به خودش تحمیل میکنه، خودشو وادار میکنه نماز بخون، وادار میکنه روزه بگیر، وادار میکنه خمس بده، زکات بده، وادار میکنه حج برو، جهاد بکن، وادار میکنه دستورات شرع انجام بده. نیمه اول راه اینجوریه دیگه، آدم خودشو وادار میکنه. لذا اگه میگن ریاضت، اگه میگن مجاهدت، اگر تعابیر اینجوری بکنه، اگه میگن تکلیف، تکلیف چون میدونه دیگه، تکلیف یعنی چیزی که با کلفت، با سختی، با کراهت انجام میشه، چون خودشو داره وادار میکنه. نیمه اول راه اینجوریه. اما اگر حالا این دستورات شهر رو خوب انجام داد، تمام عیار انجام داد، کم کم اثر میکنه در وجود او، وجود او کم کم سنخیت پیدا میکنه، همون تعبیر اهلیتی که جلسات قبل خدمتون عرض کردم، میشه اهل نماز، میشه اهل روزه، میشه اهل جهاد، اهل حج. این دیگه غیر از اونیه که به زور خودش رو وادار میکرد، صاحب بود، اصحاب نماز بود، حالا شد اهل نماز. باید اینجوری شد. راهش هم اینه که خوب آدم انجام بده. اونایی که تو نیمه اول راه افراطی اند، زیاد انجام میدن، گفتیم جلسه قبل مفصل این رو اشاره کردیم که کیفیت کارشون میاد پایین، چون کیفیت هم میاد پایین اثر بخشی کار میاد پایین. این عبادت رو انجام میده یه اثری داشته باشه برای تو، انجام بدی بی اثر بشه درد میخوره. لذا تو نیمه اول راه مواظب باش افراط نکنی تو انجام، متعادل عمل کن، کم عمل کن اما سعی کن تمام عیار به جا بیاری. اگه این کار رو کردی کم کم وجودت اهلیت پیدا میکنه. اهلیت که پیدا کرد دیگه خودتو وادار لازم نیست بکنی، این رفتار طبیعیه که از درون تو سر میزنه. اوائل امر نفس بر ما حاکمه، رفتارهای طبیعی ما رفتارهای نفسانیه، ولی وقتی که نفس رفت و خدا حاکم شد دیگه رفتارهای عادی و طبیعی ما بدون هر گونه زوری که بزنیم، تقلایی که کنیم، کلنجاری که با خودمون بریم، رفتارهای عادی و طبیعیمون میشه همین احکام شهر، میشه دستورات دین. لذا اون موقع بدون زحمت، خیلی هم زیاد از انسان ممکنه سر بزنه، مثل عبادات فراوانی که امیرالمؤمنین داشتن، مناجات ها و عبادت های فراوانی که امام سجاد داشتن و سایر ائمه علیهم السلام. ایمان اینه که از درونشون میجوشید، از درون که میجوشید دائمی شد، دائمی شد. بذار عبارت بعدی رو بخونیم، تو عبارت بعدی همین دائمی بودن هست. میگه زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، ذکر بعد و عبادت بعد حفظ کن، یعنی نظر خراب شد، کار بعد، حرف بعد، دعوا و جدال و غیره نکن و آن را سالم به بعدی برسان. نماز صبح رو خوندی؟ اینو سالم حفظش کن، برسون به نماز ظهر. نماز ظهر تو خوندی؟ سالم برسون به نماز عصر. نماز عصر تو سالم برسون به نماز مغرب و عشا. رفتی زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، برگشتی، نذارین خراب بشه، اینو حفظش کن تا زیارت بعدی. هر عمل عبادی که انجام میدی، چون این عمل عبادی آثاری داره، منتها خب ما از این بر عمل رو انجام میدیم، از اون برم ضدش رو انجام میدیم، رضا از بین میبره، مثل اینکه انجام ندادی. یادتونه پیغمبر اکرم آثار یه سری از کار رو برای اصحاب بیان میکردن، فرمودن که آره کسی این ذکر رو بگه یه همچین باغهایی در بهش خدا براش آماده میکنه. یکی از اصحاب خیلی ذوق زده شد، گفت یا رسول الله اگه اینجوریه که پس ما چقدر باغ داریم الان تو بهش، چون از این ذکرها خیلی تا حالا گفتیم. حضرت فرمود درسته، به شرط اینکه آتشی نفرستاده باشید که همه اونها رو بسوزونه و از بین برده باشه. دقت کردین؟ این مهمه که آتشی نفرستادم که همه اونها رو از بین ببره. اگه مراقب باشه این عبادات رو به هم وصل بکنه، اگر وصل بکنه چی میشه؟ اگر این کار را بکنی دائمی میشود، دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود، دائمی میشه، همیشگی میشه. گفت خوشا آنان که دائم در نمازند و حمد و قل هو الله کارشان. قرآن فرمود دیگه، فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون. خب چجوری میشه؟ یعنی دائم من بایستم هی رکوع و سجده برم؟ مقصود اینه 24 ساعت کار دیگه نکنم، دنبال کسب و کار نرم، دنبال خدمت به خلق نرم، دنبال فعالیت اجتماعیم نرم؟ نه، معنیش این نیست که. این نماز، حقیقت نماز تو جان او دائما در جریانه. چرا؟ چون نمازاش نذاش خراب شه. نماز، این نماز رو به نماز بعد، نماز بعد رو به نماز بعد، این حج رو به حج بعد، این عمره رو به عمره بعد، این زیارت رو به زیارت بعد، این عبادت رو به عبادت بعد سالم رسون، سالم رسون. لذا اینا وقتی به هم رسیدن اون اثر تحول بخش رو ایجاد کردن در وجودش. پس انشالله مراقب باشیم این زحمتی رو که حالا اول کار، خب حالا متاسفانه دیگه اول کار باید گفت تکلیف، باید گفت خود قرآنم گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این مال اول راه دیگه، میگن تکلیف. تکلیف یعنی چیزی که با کلفت و با زحمت و با تلخی انجام میشه، با سختی انجام میشه. حالا اوایل راه همینه، ولی لااقل این زحمتی که متحمل میشیم یه کاری کنیم دستاوردش به باد نره، بین عبادت هامون، بین اطاعت هامون در واقع معصیتی خدای ناکرده نیاد که او رو خونسا کنه، باز تو عبادت بعدی تو همون نقطه صفر باشیم. با هر عبادتی مثلا 4 تا پله بیایم بالا، بعد از او عبادت با معصیتی که میکنیم دوباره بیایم تو پله صفر، باز عبادت بعدی ما رو برسونه به همین 4 تا پله بالا، باز بیایم تو پله صفر، تا آخر عمرمون داریم درجا میزنیم. خدای نکرده اینجوری نباشه. خدا کمک کنه به هممون که اعمال عبادی رو که انجام میدیم این اعمال رو سالم حفظش کنیم. این همه زحمت میکشیم نتیجهش رو برباد ندیم، بذاریم میوه بده، بذاریم نتیجه بده. گفتم واقعا چرا این همه نماز خوندیم و به معراج راه پیدا نکردیم، به قرب الهی راه پیدا نکردیم؟ میگه از صلات و معراج المؤمن نداریم، از صلات و قربان و کل تقی نداریم، المسلی مناجن ربه نداریم، به امثال اینجور تعابیر که فراوانه. و چرا این همه یک عمری داریم ما نماز میخونیم؟ کو ثمرش؟ کو معراجی که من رفتم؟ کو قربی که پیدا کردم؟ کو نجوا و گفتگوی محرمانه و خصوصی که با خدا پیدا کردم؟ انشاءالله خدا کمک کنه زحمت‌های خودمون رو برباد ندیم. البته اول کار گفتم یه خود زحمت داره، اول کار، بعدها تغییر میکنه، اما اول کار یه خود زحمت داره. این زحمت رو بپذیریم، حالا که زحمت انجام اون کار رو عهده‌دار شدیم، زحمت محفوظ نگه داشتنش رو هم پذیرا باشیم که به نتایج ناشی از انجام اون عبادت و عمل انشاءالله راه پیدا کنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که این راهی رو که شروع کردیم این رو تمام عیار طی بکنیم. همون جمله که امیرالمومنین فرمود، فرمود که شما ربنا الله رو که گفتید، پس بیایید مردانه پایداری بورزید، استقامت بورزید تا به نتایج او هم برسیم. امیدواریم با برکت اهل بیت علیهم السلام انشالله چنین توفیقی رو خدای متعال و همه ما عنایت بفرماید. یه صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه.